دیوان حافظ به تصحیح و توضیح شادروان دکتر پرویز ناطل خانلری دو جلد مشاهده می شود که جلد اول آن اختصاص به غزلیات دارد، در جلد دوم آمده که ملحقات غزلیات، قصاید، مثنویات، قطعات و رباعیات. ما غزلهای الهابی را به سمعتان رساندیم، پس از آن قصاید را و مثنویها را. مثنویها شامل چند قسمت بود که در پایان ساقی نامه و مغنی نامه بود. اکنون به قسمت قطعات رسیدیم. عنوان توضیح عرض کنم که دکتر خانلری در ابتدای هر قطعه میگوید که این قطعه در چه نسخه هایی است و برای ضبط آن از چه نسخه هایی استفاده کرد. بازار که جانم به جمالت نگران است، بازآی که دل در غم هجرت به فغان است، بازآی که بیروی تو ای نور دو دیده سیلاب ز چشم من سرگشته روان است. سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست، سرای قاضی یزد در چه منبع علم است، خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست. آصف عهد و زمان جان جهان توران شاه که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت، ناف هفته بود و از ماه سفر کاف و الف که به گلشن شد و این گلخن پردو بهش، آن که میلش سوی حق بینی و حق گویی بود سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت. بهاءالحق و دین تا و مصباح امام سنت و شیخ جماعت چو می رفت از جهان این بیت می خواند بر اهل فضل و ارباب براعت، به طاعت قرب ایزد می توان یافت، قدم در نه گرت هست استطاعت. بدین دستور تاریخ وفاتش برون آر از حروف قرب و طاعت. قوه شاعری من سحر از فرط ملال، متنفر شده از بند گریزان می رفت. چون همی گفتمش ای مونس دیرینه مرو، سخت می گفت و دل آزرده و گریان می رفت. نقش خوارزم و خیال لب جیهون می بست، با هزاران گله از ملک سلیمان می رفت. می شد آن کس که چو او چاره من کس نشناخت، من همی دیدم و از کار بدم جان می رفت. گفتم اکنون سخن خوش که بگوید با من، کان شکر لهجه خوشگوی سخندان می رفت. لابه بسیار نمودم که مرو، سود نداشت زان که کار از نظر رحمت سلطان می رفت. پادشاها ز سر لطف و کرم بازش خوان، چه کند سوخته از غایت حرمان می رفت. رحمان لایموت چو این پادشاه را دید آنچنان کز او عمل الخیر لایفوت، موتش قرین رحمت خود کرد تا بود تاریخ این معامله رحمان لایموت. دکتر خانلری پس از این قطعه نوشته است که این قطعه تاریخ فوت شاه شجاع است. دادگرا تو را فلک جرعکش پیاده باد، دشمن دل سیاه تو غرقه خون چو لاله باد، زلف سیاه پرچمت چشم و چراغ عالم است، جان نسیم دولتش در شکن کلاله باد، ذروه کاخ رتبتت راست ز فرط ارتفاع، راهروان وهم را راه هزار ساله باد، ای مه چرخ معدنت چشم و چراغ آدمی، باده صاف دایمت در قدح و پیاله باد، چون به نوای مدحتت زهره شود ترانه ساز، حاسدت از سماع آن محرم آه و ناله باد، نه طبق سپهر و آن قرصه سیم و زر که هست از لب خان حشمتت سهل‌ترین نواله باد، دختر فکر بکر من محرم مدحت تو شد، مهر چنان عروس را هم به کفت حواله باد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم، ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت جانبداری از حق در بیان حجت الاسلام، نظریه منفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حکمت‌های قرآنی که خدای متعال در آیاتی از کتاب مجیدش از انسان‌ها خواسته است، جانبداری از حق است. برای این مسئله من دو تا نکته رو به عنوان مقدمه و پیش درآمد این بحث خدمت عزیزانم عرض کنم و بعد بپردازیم به این حکمت قرآنی. نکته اول این که حق یعنی چه؟ حق چیست؟ و نکته دوم بعد از شناخت حق این که ما در برابر حق چگونه بایستی موضع گیری داشته باشیم و عمل کنیم. کلمه حق در قرآن مجید به ذات اقدس اله و ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده، ذالک به امن الله و الحق. سه کلمه حق به ذات خدای متعال اطلاق شده و موارد دیگرم استعمال شده کلمه حق در قرآن مجید که در خلال بحث شاید به اون موارد اشاره کنیم. حق الیقین مثلا استعمال شده، موارد دیگری هم در قرآن کلمه حق به کار گرفته شده. حق یعنی چه؟ منظور چیست از حق؟ حق اصطلاحاً در میان عرف ما یعنی یک امتیازی، یک چیزی که مربوط به شخصی است. فرض کنید اگر شما در یه نقطه ای از مسجد نشسته باشید، دورتر آمدید نشستید، شخصی بیاد شما را از اونجا بلند کنه، میگن آقا حق ایشونه، من سبق الا من لم یسبق بهی احد فهو اولا به. در این اماکن عمومی اگر کسی زودتر آمد در یه نقطه نشست، او سزاوارتر از دیگرانه. حتی مسجد، مسجد مال کسی نیست، مسجد مال خداست. اما اگر کسی آمد زودتر از شما در یه جایی نشست تو مسجد، شما حق ندارید رو بلند کنید آن مسجد مال خداست، بنابراین بلند شما من بنشینم. نه، من سبق، این قاعده است، من سبق الی ما لا یسبق بهی احدون فهو اولا به. اگر کسی پیشی گرفت و سبقت گرفت به یک مکانی که هنوز دیگری نیامده این مکانو بگیره، او اولای به این مکان از دیگران. در مسجد اینطوره، در جاهایی که عام المنفعه هست اینطور. اینو بهش میگن حق. حق یک نوع اولویتی است در فقه، بسیار کاربرد داره. من کاربردهای فقهیش رو که در فقه مطرح هست بعد نیست اشاره بکنیم. مثلا فرض بفرمایید حق الهزانه در فقه ما هست. حق الهزانه مال مادره، مادر تا یه مدتی حق الهزانه داره. حق الولایه، حق الخیار در معاملات، اگر کسی معامله کرد و مقبول شد در معامله، حق خیار داره، میتونه مقبول معامله رو فسخ بکنه. حق و شفعه. اگر شما یک مالی رو، یک زمین رو با یک کسی شریک هستید، اون شریک بدون اطلاع شما رفت فروخت، شما حق شفعه دارید. معناش اینه حق شفعه، می توانید اون معامله رو به هم بزنید که آقا همون قیمتی که به اون آقا فروختی به من بفروش. اینو بهش میگن حق شفعه. حقوق در فقه فراوانه و زیاد هست. حق یک نحو اولویتی است که شارع مقدس برای اشخاص قرار داده. اما این حقی که ما ازش بحث میکنیم در این جلسه، اون حقوق فقهی نیست. مثلا حق در قرآن مجید به ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده. عرض کردم در اون آیه کریمه آمده که ان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل. حق در این گونه آیات معناش اینه، حق در برابر باطل. على كل شيء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محاله زائل. حق در برابر باطل، چیزی که فناپذیر باطله. خدای متعال ابدی ازلی است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. این حق. حق یعنی فنا نمیشه، ابدیست، ازلیست، لا اول له ولا آخر له، اول و کل شی و آخر و کل شی. حق اگر به خدا اطلاق شد معناش اینه در برابر باطل، که همه چیز غیر از خدای متعال باطله، یعنی فنا میشه. خدا حق است یعنی فنا نمیشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. کل شیء هالک الا وجهه. این آیاتی است که حکایت میکند از اینکه خدا حق است یعنی باطل نیست، یعنی فناپذیر نیست. اینم یک معنا برای حق.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
یک معنا برای حق عبارت هست از اخباری که ما میکنیم. شما یک خبری رو برای کسی نقل میکنید، سوال میکنن این خبر حق یا نه، یعنی این خبر دروغه یا راسته. اگر راست باشه حقه، اگر دروغ باشه باطله. مطابقت این خبر با اون واقعه و رویدادی که رخ داده، اگر مطابقت بکنه حقه، اگر مطابقت نکنه باطله. اینم یک معنای حق. و هر چیزی که یک واقعیتی دارد، حالا قانون شرعه، حق عرض می شود، همین حقوق به اصطلاح که در فقه مطرحه، همه اینها مجموعه چیزهایی است که بهش حق گفته میشه. پس تا اینجا ما سه تا معنا برای حق گفتیم. یکی به خدا حق گفته می شود، یعنی خدای متعال فانی نیست، هالک نیست، او باقی است و همه چیز باطل و هالک. این یک معنا برای حق. حق یعنی ماندگار، یعنی ثابت، یعنی همیشگی. این راجع به خدا. یک حق حقوقی است که در فقه مطرحه، اون هم اشاره کردیم، مثل حق الشفعه، حق الخیار، حق الهزانه و این عموم. یک حقم به معنای مطابقت امری با واقعه، مطابقت امری با واقعه. اگر شما یک خبری دادی، این خبر اگر مطابق با واقع بود حقه، یعنی راست بود. اگر مطابق با واقع نبود این باطله، یعنی دروغه. این مجموعه معانی که برای حق گفته شده، این یک نکته. نکته اول راجع به معنای حق، که وقتی کلمه حق گفته می شود ما بفهمیم یعنی چه معنای حق. در خدا یک کاربرد داره، در حقوقی که در فقه مطرحه یک کاربردی داره، و یک معنا هم همین اصطلاح تطبیق یک خبری با واقع. اگر خبری با واقع تطبیق بکنه میگن حق، تطبیق نکنه میگن باطل. حقوق خیلی فراوانه، حقوق شخصی داریم، حقوق عرض میشود که اجتماعی داریم، خیلی حقوق فراوانه. و امام سجاد علیه السلام یک رساله‌ای در باب حقوق داره، خیلی رساله زیبایی، 50 و چند حق در این رساله ذکر شده، واقعا خوندنی. حقوق پدر، حقوق همسایه، حقوق فرزند، حقوق استاد، حقوق شاگرد، حقوق های مختلفی رو امام علیه السلام در اون رساله ذکر کرده. این یک مطلب. مطلب دیگر این که انسان فطرتاً جانبدار حق، فطرتاً انسان جانبدار حق. البته ممکنه یک کسی بیا توی محیط ناسالم، یک محیط فاسد، فطرتش رو حجاب بگیره، فطرتش دگرگون بشه، خودش رو با اون محیط تطبیق بده و دیگه جانبدار حق نماشه. بیا توی محیطی که دروغگویی تو اون محیط مرسومه و هر کسی راست بگوید، این شخص یک شخص ناصالحی است. شاید اینطوری بشه، چون پیغمبر خدا فرمود یاتی علی الناس زمان یکون المعروف منکر و المنکر معروف. یک زمانی بر مردم میگذره که معروف منکر بشود و منکر معروف بشود، زشت زیبا بشود و زیبا زشت بشود، خوبی بدی به حساب بیاد، بدی خوبی به حساب بیاد. اون یه بحث دیگری است. و الا انسان فطرتاً حق دوسته و حق جوست. این فطری انسان. اگر یه عده‌ای حتی اگر برن دزدی بکنن، وقتی میخوان مال رو یه جایی بگذارن که بعد بیان تقسیم بکنن، میگن کی مطمئن تره، کی سالم تره، همون دزدا میگن کی سالم تره. این نشون میده که انسان فطرتاً حق جوست، حق طلبه. اما گاهی تو زندگی منافع شخصی ایجاب میکنه که انسان ناحق بگوید، ناحق بکند، برخلاف حق قدم بردارد. یه بحث دیگریست. جامعه او رو خراب کرده، پدر و مادر تأثیر سوء رو گذاشتن به خاطر اقوالشون، به خاطر رفتارشون فرزند رو خراب کردن. و الا به طور طبیعی انسان حق جوست و حق بود. یه ضرب المثل معروفی هست در میان مردم، میگویند که حرف حق رو از بچه سوال بکن، حرف راست رو از بچه بپرس. سرش میدونید چیست؟ چون فطرت بچه هنوز دست نخورده است، فطرت بچه هنوز خراب نشده، هنوز آشنا نشده، لذا حرف راست رو بچه میزنه. بله، ممکنه این بچه یه مدتی توی محیطی، توی خانواده بماند، پدر مادر دروغگو باشن، او هم دروغگو بار بیاد. اما فطرت یک فطرت پاکی، یک فطرت سالمی.